بسم الله الرحمن الرحیم. راه دوم اثبات قتل که حق قصاص برای ولی دم ایجاد میکنه بیانه بود، و در بیانه فرمودن فقط یک قسمش در اینجا قبول هست، آن شهیدین من رجالکم، اما رجلون و امرأتان قابل قبول نیست. در مسئله قصاص فقط در امور مالی قابل قبول هست، ولذا در مواردی که منتهی به دیه بشه، اگر دو تا شاهد مرد نیست ولی یک مرد و دو زن هست قبول میشه. اما درباره اصل قصاص با یک مرد و دو زن قبول نمیشه، چنانچه با یک مرد و یک یمین که در باب قضاوت بحث شد که در مواردی یک شاهد و یک یمین به جای دو شاهد قبول می شد، در باب قصاص قبول نمی شد. بعد از این اصل قطعی مسلم، دو تا شرط رو برای قبولی شهدا یعنی شاهدان معین کردند. شرط اول اینه که باید شهادت شاهد صریح باشه، یعنی از هنوز ما وارد بحث نشدیم.
چون بحث تمام شد به بحث شد این مطلب راجع به بحث
قبل. اگه بحث قبلی رو دارید باید آن آخر درس قبلی باشد، وقت آقایون دیگر هم باید رعایت بکنید، چون در درس گذشته من همین کارو کردیم، یه رو 20 دقیقه یه وقت دیگر رو گرفتیم. اگر بحث خصوصی هست یا بذارید
بحثه که خوب مفید مرحوم محقق در نافع نظرشون برعکس اینجا واسم از تعالیم
خب،
یعنی اونجا میگن با عبرته مشکلی و جزیشون
نمیبینن. بالاخره قدر ما عرض کردیم، قدر متیقن در آیه شریفه که از اول آیه رو خوندیم یک ساعت استدلال کردیم، بالاخره پس اون حرفا کجا رفت؟ اون واده هوا. خب باشه، من اون محقق اون تو فرمودن واده هوا شد حرفا. بالاخره استدلال کردیم، گفتیم علت این که شهادت دو تا زن در اینجا قبول نمیشد اینه که در آیه شریفه از اول آیه هم خوندیم اذا تدایمتم به دینن فکتبوه، تا میرسد به اونجا که بستش دو شهید نیمن رجال کن و اینم یکن و رجال این فرجال نمرتان، قدر متیقنش در امور مالی است. بنابراین در غیر امور مالی، چون آیه شریف ملاک اولیه است، در غیر امور مالی شک میکنیم که آیا شهادت دو تا زن به جای یک مرد کافی هست یا کافی نیست، اصل عدمه و اکتفا به قدر متیقن باید کرد و خلاصه قبول کردنش در غیر امور مالی خلاف اصله، مگر دلیل قطعی داشته باشیم. خب حالا یه کسانی فرمودن که با دو تا زن هم میشه، اولا خلاف اصل، خلاف احتیاط، خلاف قواعد. خب حالا ولذا مشهور هم قائل هستن، ما هم عرض کردیم مبنای مشهور درسته و صحیح تره. به هر حال در قصاص چون بحث دمه، گفتیم که در شارع مقدس در دماء و در فروج عنایت زیادی داره که خیلی باید رعایت بشه، از این جهت باید یک دلیل قطعی داشته باشیم. شما برای ایشون دلیل قطعی پیدا کرده اید؟
من بحثم این بود که
نه، برای ایشون که فرمودن که می شود با دو شاه یک مرد و دو زن هم می شود طرف را قصاص کرد، دلیل قطعی دارید؟
آقای چند نفر
ای فکر نکردید پس دیگه چیزی نفرمید؟
من قول فقها را عرض کردم.
قول فقها بله، خب ما اینجا بحث کردیم، عرض کردیم احوال هست، ولی هیچ به نظر ما فقط این قول قابل قبوله. و در موقع بحث من دوست دارم بحث بشه، ولی بحث استدلالی، بحث منطقی در موقعی که داریم بحث میکنیم، در همون حال که داریم بحث میکنیم بالاخره شما به من بگید که این دلیل درست نیست، به آیه نمیتونه استدلال بکنیم، این آیه اطلاق داره، غیر مالی را هم میگیره. خب حرفیست، همونجا باید جواب من میفرمودید که شما که میگی این آیه اختصاص داره به امور مالی، نه اطلاق داره، غیر امور مالی هم میگیره. خب بنده از شما میپرسم که از کجا میفرمود غیر امور مالی رو میگیره؟ آیه از اول راجع به داد و ستته، راجع به تداینه، بعدم میگه کی املا بکنه، چجوری املا بکنه، من کنن لبو علی الحق املا بکنه و این حق ظاهرش حق مالیست که در تداعی گفته شده. اینا اون بحث رو ما قبول داریم، اما بعد از اینکه بحث کردیم و رد شدیم و حالا مسئله دیگر رو میخواییم وارد شیم، بخواد دوباره برگردید، به نظر من کار درستی نیست. خب حالا به هر حال در وسط بحث هر چه وقت بکنیم خیلی خوبه، هر چه ایرادی اشکالی چیزی هست یا بالاخره جلوی ما رو بگیرید خیلی خوبه، من دوست دارم اتفاقا آقایونی که استدلال رو جواب بدن، خرچه بکنن، بگن با استدلال تموم نیست، باید استدلال دیگری باشه. ما در یه جلسه بودیم، یک از بزرگان راجع به مثلا حوزه علمیه و مثلا رکود در حوزه و پیشرفت و فلان اینا بحث می‌کردن، من گفتم والا ما هر دو میشتمیم این بحث رو، میگن یه عده‌ای میگن حوزه در حال رشد و پیشرفت لازم نیست و حالت علمی مثلا رکود داره. گفتم من اینو قبول ندارم. ما در اکثر در جاها میبینیم مقالاتی که من گاهی میخونم، کتابهایی که جدیدن چاپ میشه، بحثایی که با دوستان میکنیم، در هر به اصطلاح مجمعی در حوزه علمیه آدم میبینه که هستن تعدادی که قبول ندارن که اجتهاد ختم شد. نه، میگن اجتهاد الان هم هست، باید اجتهاد کرد، باید نظر جدید رو گفت، باید استدلال جدید آورد، باید احتمال جدید هم داد و بحث کرد. و الا خاصیت حوزه چیه دیگه؟ حوزه خاصیت اصلیش همینه که باید بتونه استعدادها رو باز کنه، شکوفا بکنه و نظر جدید رو بالاخره، به خصوص با شرایط فعلی و مسائل جدید فعلی. در همین بحث هایی که الان ما داریم توی پرونده ها موارد خاصی پیش میاد که واقعا حالا اونایی که با قضا هم سر و کار دارن باید خود بحث رو بازتر بکنن که مشخصتر بشه. حالا همین مسئله که الان ما وارد شدیم که اینو گذشتیم که برای قصاص فقط شهادت رجلین من شهیدین من رجالکم قبوله و رجلان امرأتان برای قصاص قبول نیست، اما در امور مالی قبوله و اینو استدلال کرمه گذشت. حالا بحث اینه که دوتا شاهد مرد که میخوان شهادت بدن که این آقا قاتل است، شرط قبولی شهادتشون صراحته، تعبیر مرحوم عقل در شرایع صراحته. بعد صراحت معنا کردن، گفتن یعنی کلماتی که احتمال معنی دیگر بدهد یا جای احتمالی رو باقی بگذارد، این کلمات رو به کار بردنش درست نیست، در شهادت قبول نیست. شاهد وقتی میخواد بگد این آقا قاتل است، باید بگد مثلا، حالا مثال هایم زدن، مثلا ضربه به رأی تو، البته شهادت حسیه نه حدسی، یعنی خیال میکنم و به نظرم میرسد و شاید و اینا، در شهادت قبول نیست. در شهادت انحسنه، یعنی باید بگه من دیدم و انحسن، باید بگه من دیدم که ضربه به سیف فقتله، ضربه به سکین فقتله، ضربه به سکین فعدما مثلا یا فانحردمه. مثال میزنن همین کلمات رو، یعنی دیدم که با چی میزد و چجوری زد و انحره یا قتله. در همین جمله ای که ضربه به سیف فقتله، باز گفتن که فا معلوم نیست که دلالت بکند بر این که این قتل نتیجه ضربه است. ضربه به سیف پس کشت او را، یعنی با همین ضرب سیف کشته شده یا نه؟ یکی از بزرگان آمدن فرمودن که فا دلالت بر نتیجه نمی کنه. معمولا باید بگرد که اگر باید بخواد شهادت صریح باشه باید بگرد فقتلهو بذالک از ضرب، یا فقتلهو بهی بذربهی، یا فعد ما، یا یعنی انهر دمهو، که به قول صاحب جواهر عدسی هم نقل میکنن، از قاموس نقل میکنن که فعن هر دمهو یعنی فعجر دمهو، یا با مثلا اصال دمهو یعنی خونی نشکرد. بالاخره میگن این ف یا فا هم برای ترتب میاد هم برای نتیجه میاد. در استعمالات عربی هر کجا گفتن مثلا رأیتهو کذا فکذا، این فا یعنی نتیجه اون کار باشه، معلوم نیست. بنابراین اینجا اگر گفت، اگر شاهد در دادگاه که ولی یه دم میگه این آقا قاتل است، دوتام شاهد آورده، شاهد میگه رأیتو انهو ضربهو به سیفه فقتلهو، میگه این شهادت صریح نیست. چرا صریح نیست؟ برای اینکه فقتلهو یعنی پس کشت او را، پس کشت او را با همین ضرب، یا نه ضربهو به سیف اما بعد کشته شد و نتیجه کشته شدن ممکن است از چیزهای دیگری باشه، یا از بیماری قبلیش باشه، یا از، اما خود ضرب سیف منشأ قتلش بوده، فا این دلالت رو نداره. لذا نباید با به اصطلاح اکتفا کرد به کلمه فزفزر فعم هردمهو یا فقتلهو یا فکذا فکذا.
سبب مردن فماته،
البته صاحب جواهر میگن آقا بحث ریشه‌ای قضیه چیز دیگه است و اون اینه که ظواهر کلمات حجته و مردم وقتی حرف میزنن ظاهر حرفهاشون حجته. ظاهر ضربهو به سیفه یا به سکین فقتلهو یعنی بذالک از سیف یا بذالک از سکین، قتلهو با این سکین، قتلهو با این سیف، و این فهم عرفیه، فهم متعارف عرفیه. یه فهم متعارف عرفی رو که نباید روش تشکیک بکنیم و بگیم که نه، بازم احتمال داریم که میدیم که مثلا ضربهو به سیف فقتلهو مثلا کسالتش، یا فقتلهو چیز دیگریش، به خصوص تو مثال سومشون که اگر شاهد اینجور میگه، میگه من دیدم زدش و بیمار شد، در اثر این کتک بیمار شد، مدتی هم طول کشید و مرد، فماته، یعنی فماته هیچ دلالت نمیکنه بر این که یعنی فماته بذالک از ضرب، شاید فماته به یک بیماری دیگری که در طول این مدت عارضه شده باشه. رأیتو انهو ضربهو فمرضه فماته، آیا این شهادت کافیه؟ رأیتو انهو ضربهو فمرضه فطال مرضهو حتی فماته، آیا این فاها کافیست در این که بگیم موتش مربوط به این ضربه و نتیجتاً این ضارب قاتله و موت منسوب به این ضاربه یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که صاحب مسالک قبول نمیکنن، شهید قبول نمیکنن، صاحب تحریر قبول نمیکنه، صاحب قواعد قبول نمیکنه، عده‌ای میگن فا همه جا دلالت بر نتیجه نداره. صاحب جواهر میفرمایند که درسته که فا همه جا دلالت بر نتیجه نداره، و اما ما یه اصل دیگری داریم و اون حجیت ظواهر کلمات عرفی است. در عرف ظواهر کلمات حجته. وقتی از عرف بپرسید این جمله که ضربهو به سیف فقتلهو چی میفهمید؟ اما هر کسی بگن یعنی قتلهو به سیف، یا ضربهو به سکین فقتلهو، همه میفهمن همه نمی فقتلهو به سکین، دیگه فقط الهو بذالک از سفین یا بذالک از ضعف مجددن اضافه کردن، اینا یه مقداری در حقیقت احتیاط های بی جاییست در حقیقت به قبل مرحوم صاحب جواهر. ولی بعضی هم گفتن که نخیر، باید بگد فقط الهو بذالک از ضرب یا فقط الهو بذربه یا فمات بذالک از ضرب ولو تال مرضهو، ولی مات بذالک از ضرب. از این بحث‌های به اصطلاح ادبی که آیا فا دلالت بر جزا داره یا نداره، آیا در غیر جزا هم در غیر به اصطلاح نتیجه یک عمل باز استعمال شده، خیلی نباید خلاصه معطل شد. قضات امروز اگر بخوان حکم به قصاص بکنن، شهادت شاهد رو چه جور قبول میکنن؟ شهادت شهاد رو وقتی قبول میکنن که صراحت در مطلب داشته باشه. صراحت در مطلب یک امر عرفی است، یعنی یه احتمال خلاف داده نشه. اما اگر صراحت نباشه، بله درسته، حالا همون صاحب جواهرم که میگن جواهر کلمات حجته، میگن من قبول دارم صراحت باید باشه، اجمال نباید باشه، احتمال نباید باشه، نباید کلمه جوری باشه که احتمال غیرم داده بشه. هر جا که عرف بفهمه که این صریح هست در این که این آقا قاتل است، کافیه دیگه. حالا تعبیر فقط لهو بذالک یا فقط لهو تمام، اون دیگه بحثای دیگه است. قاضی باید بفهمه که این تعبیری که شاهد داره ذکر میکنه صریح در این مسئله است.
تو امروز باز خب. از یک کار مرهم داره نسبت به مسئولان جنگ و مجروحان شیمیایی، بدون فا هم بازم عرف حکم میکنه که اینها بر اساس همون مسئولیت و مجروحیت جنگ به هر حال اینها به شهادت
میرسن. یعنی مثلا اشترک فی الجهاد فاصیب فمات، یعنی یک فهم نباشد اصیبه و ماته.
الان بعض وقت مثلا 20 سال 30 سال کسی مجروح بوده، بعدش هم به هر حال شهادت برسه و فقط میاد یک پرونده پزشکی و مثل خود همین شهید خلیلی که به عنوان شهید حمله معروف نهی از مونده.
حالا اونجا شهادت اینجا الان عرف وقتی این شخص در جنگ شرکت داشتنش قطعی بوده، شیمیایی شدنش قطعی بوده، در طول مدتی که بستری بوده معالجه می شده قطعی بوده که علاجی که دارن می کنن یک مجروح جنگی رو دارن علاج می کنن و بعد پس از مدتی فوت می شه. اینجا میگن شهید شده، اینجا عرف می فهمه که شهید شده. بحث اینه که اینجا نیازی به شهادت اصلا وجود نداره، یعنی لازم نیست که شهادت کسی شهادت
کنه. شاید ایشون یه بیماری دیگری پیدا کرده.
خب اینجا پزشکی قانونی مطرحه در شرایط امروزی ما. حالا من رو بعد عرض میکنم، در شرایط امروزی ما وسائل جدیدی داریم، ابزارهای جدیدی داریم که این شهادت رو تحکیم میکنه یا تردید درش ایجاد میکنه و اون همون پزشکی قانونیه. پزشکی قانونی، در پزشکی قانونی هم گاهی به اصطلاح احتمالاتی که میدن، مثلا تردید اگر بکنن که بله به پزشک گفتن اینجوری بگو، اعمال نفوذ کردن که اینجوری بگو، در بعضی پرونده های حالا پرونده های جنگی رو بذارید کنار، شهدای جنگ رو بذارید کنار، کسی رو کشته است، همین پرونده های روزی که گاهی قتل هایی که رخ میده در اثر مشروب خوری، در اثر جنگ و جدال، اینها میگن باید صراحت داشته باشد حرف شاهد که این آقا شاهد که میگه من دیدم که این آقا زد و او را کشت، باید صراحت داشته باشه، حالا با هر تعبیری میخواد باشه، واق به کار ببره، فا به کار ببره، اصلا عربی نباشه، نمیدونم زبان دخالت نداره، عقد و ایقاع که نیست، شهادته، شهادت باید صراحت داشته باشه، این حرف درسته. اما معنی صراحت این است که فا به کار نبریم یا واق به کار ببریم یا اگر فا به کار بردیم باز دوباره انتساب رو تکرار بکنیم، نه این حرفا خیلی لزومی نداره. حقیقت مسئله اینه که برمیگرده به این که شهادت باید صریح باشه و لذا میگن که در خیلی نوشته ها در به اصطلاح قانون از جمله اینجا گایه برس کنیم، در قانون نویسی هم این مطلب رو دارن آقایون، قاضی رو سرگردان نکنید، عبارت متن قانون رو جوری باید بنویسید که وقتی قاضی میخونه این عبارت قانون رو، احتمال ندهد که ممکن است اونجور باشد، ممکن است اونجور باشد. عبارت قانون هم مثل عبارت شاهد باید صریح باشه، یعنی احتمال چند جور معنا نده. ولذا به مجلسیان و به قانون نویسان یکی از ایرادا که میگیرن، میگن عبارات قابل احتمال نباید به کار ببری. متن نهایی قانون رو و تنقیح قانون معناش همینه، قوانین رو تنقیح میکنید یعنی از این احتمالات باید در بیارید، جوری بنویسید که قاضی بفهمه جز این معنایی که ظاهر کلمه است هیچ معنای دیگری نداره، صراحت باید باشه. خیلی خوب، حالا دو تا مرد آمدن و در دادگاه ولی دم میگه این آقا کشته است، قبول داره. دو نفرم بیانه آورده، این دو نفر بیانه هم صریحا میگن این آقا کشته است. متهم منکر میشه، متهم منکر میشه. این انکار دو جور هست، یه وقت متهم منکر میشه اصل قتل را که این دو نفر شاهد صریحا دارن میگن رأینا که اون کشته است و صراحت هم داره حرفشون، اینجا لا یعتنا به شهادت به انکار متهم. چرا؟ برای که بیانه یک دلیل شرعی و طبیعی است که هر کسی وقتی میارنش میگن تو این کار رو کردی، میگن من نکردم. ولی فرق این است که دو نفر بیانه هست و بیانه یک دلیل شرعیه. در حقیقت اون روز هم اینجا عرض شد که بیانه دلیل شرعیه، معناش این است که لازم نیست برای قاضی علم‌آور باشه، مادامی که علم به خلاف نباشه. شارع گفته که اگر دو نفر شهادت دادن، البته ما لم یعلم خلافش رو، یعنی مگر اینکه قاضی بداند که خلاف است، اگر بداند که خلاف است اونجا نه، من نمیتونه به اون شهادت عمل بکنه. اگر منکر شد، منکر انتصاب به خودش، اگر منکر اصل قتل بشد قبول نمیشه حرفش، بیانه هست کنه فکر بیانه دار گفتن که این کشته است. یه وقت میگه نه این آقا فوت شده، منم زدمش، این بیانه هم درست میگن، دیدنم که من زدم، با شمشیرم زدم، با مثلا سکینم زدم، با کاردم زدمش، اما این که مرگش فقط به خاطر ضرب من بوده، نه اینو من قبول ندارم. یعنی در حقیقت اصل قتل رو قبول داره، اصل شهادت رو هم قبول داره، حرفای شهود رو هم قبول داره، ولی در این که انتصاب رو به خودش بده، یعنی انتصاب قتل رو، انتصاب موت رو به این ضرب و به این اقدام عملی این آقا بده قبول نداره. اینجا گفتن که انکار متهم بعد از اگر تکذیب بیانه رو نکنه، اصل بیانه رو تکذیب نکردم، یا آقا درست میگن، میگن دیدم که من زدم، بله درست میگن، صراحت هم داره، دیدن که من با شمشیر زدم، با چاقو زدم، زخمیش کردم، اینا همه حرفا درسته، اما این که فوتش به خاطر ضرب من بوده، اینو من قبول ندارم. اینجا این سبب میشه که یک احتمال در کار میاد، این احتمال موجب میشه که قصاص دیگه نمیشه کرد و قصاص باید موجب انسان باید به حساب قاطع باشد که به این ضرب تأثیره. و بیانه هم صریحا میگن ضربه فقتله، یا رأینا انه ضربه به سکین و ضربه به سیف فقتله، حالا یا فقتله یا فقتله بذالک السیف یا بذالک رب، میگه بله منم قبول دارم، اینام درست میگن، من زدمش، اما این که مرگش به خاطر زدن منه، نه مرگش به خاطر زدن من نمیده، این خودش قبلا بیمار بوده، این قبلا ضعیف بوده، ناتوان بوده، ضعف و ناتوانیش یکی از علل و عوامل قتلشه، ممکنه ضرب منم کمکش کرده، اما تنها ضرب من سبب قتلش نباشه. میگن اگر به اصطلاح متهم انکار کرد تا مادامی که تکذیب نکرده باشد بیانه را، قول ما این شخص متهم هست، البته ما یمینهی، یعنی باید یک قسم هم بخوره و موجب میشه که از قصاص رهایی پیدا میکنه و تبدیل میشه به دیه، به دیه، چون یک احتمال پیدا میشه که واقعا ممکن است، چون قبول داره که زده، قبولم داره که وستا انهردمه خون آلوش کرده، قبول داره که با کارت بوده با شمشیر بوده، همه نارم قبول داره، تکذیب نمیکنه. منتهاش میگه مرگش به خاطر فقط ضرب من نبوده، مرگش به خاطر عوامل دیگه هم بوده، از جمله فرض کنید ضرب من هم از جمله بوده، بله، اما احتمال این که چیزهای دیگه هم هست این رو انکار میکنه، احتمال انحصار رو انکار میکنه. اینجا فرمودن که همینقدر که احتمال آمد قصاص میره کنار و تبدیل میشه به دیه و باید دیه داده بشه. خب این مال قتل و قصاصه که باید صریح باشه. یه قید دیگه هست که بعد عرض میکنم در بیانه، اینجا یک عبارت اضافه دارن میفرمان که و کذا فی الجروح، در جروح که قصاص هست ولی قتل نیست، یعنی اگر بیانه بیانه یا شهود نیامدن میگن زده کشتتش، میگن ما دیدیم که چاقو زد، یا مثلا حالا مثالی که خودشون میزن دیدیم این دوتا دارن دعوا میکنن، اختصما ثم رأینا که مثلا خون آلود شده، یا رأیناه مشجونن یا مدمنن، دیدیم که خون آلود شده، داشتن دعوا میکردن بعدم دیدیم خون آلود شده. ایشون میگن در جراحات هم که قصاص در جراحت هست، و فی الجروح قصاص دیگه، یعنی اگر کسی به کسی چاقو زد با اقسام دهگانه‌ای که در جلسه گذشته مدرکش رو خوندیم در یک روایتی، چون من توی کتب فقهی زیاد میگن که دامی است، داهسه است، مثلا نمیدونم مظهر است، منقل است، کذاست، کذاست، اون روایت رو خوندیم که از مرحوم کلینی، که مرحوم کلینی میفرماید این ده قسم هست که ایشان از روایات درآوردن این ده قسم رو. حالا محقق میفرماید در شرایطی که و کذا فی الجروح، یعنی در جروح قصاص به معنی قتل نیست ولی قصاص در جرح هست، باید صراحت هم باشه. بنابراین اگر گفت که رأیتو که ضربهو ف به اصطلاح ازهرهو، یعنی با چاقو جوری زد که به اصطلاح گوشتش شکافته شد و به اصطلاح ظاهر شد قسمتی از مثلا استخوانش، تعبیر ظاهران ازهرهو داره، یا تعبیر دیگه که در اون اقسام به اصطلاح اقسام جرح هست، اینجا میگن که قصاص در جرح باید به اندازه خود جرح باشه. اشکال قصاص در جروح و فی الجروح قصاص در اینه که خوب نهایت میفرمایید آیه شریف آخرش داره ان نفس به نفس و اینو به این کذا کذا و فی الجروح قصاص، یعنی اگر کسی جرحی به کسی وارد کرد قصاص باید به اندازه اون جرح باشه، بیشتر نمیتونه باشه و حق به اصطلاح این که بیشتر از اون داشته باشه نه. ولذا الان معمولا پزشک قانونی باید اندازه جرح رو مشخص بکنه، الان در شرایط فعلی پزشک بگه که این چاقو که این زده، اولا این چاقو رو واقعا تو دعوا اون طرف بهش زده یا خودش به خودش زده، گاهی ممکنه واقعا خودش به خودش زده و به گردن دیگری انداخته، این یک مرحله است باید ثابت بشه در دادگاه. همدونی نمیشه وقتی دیدن فلانی زخمیه آوردنش اینجا و میگن که مثلا این آقا به این آقا چاقو زده، از کجا شما دیدید که این آقا به این آقا چاقو زده؟ نه، ممکنه خودش به خودش زده و گردن این آقا انداخته، چون تو نمونه هایی هم داشتیم و بوده تو پرونده ها که ظاهرنی داشت منشی های اینجوری هم هست که به خودشون چاقو میزنن و گردن طرف میاندازن و تو پرونده بعد ثابت شده اقرار هم میکرده مثلا. بعد از اینکه ثابت بشه که نه این آقای جانی در حقیقت چاقو بهش زده، اندازه این زخم باید مشخص بشه تا در جروح بشه اون اندازه رو معین کرد. حالا لو قال اوزههو، یکی از اقسام جرح ایزاهه، ایزاه معناش اینه که شکاف میخوره به اصطلاح گوشتش به گونه ای که استخوان ظاهر بشه. خب اوزههو مقدار به اصطلاح ورود و به واضح شدن استخوان، یعنی حالا اونجا هم داشتیم که اون پوسته نازکی که روی استخوان هست اونم آسیب دیده یا ندیده که هاشمی ازش تعبیر میکردن، و اصل استخوان اگر آسیب دیده باشه قابل به اصطلاح قصاص نیست، فقط جرحش قابل قصاصه. در اینجا که اگر گفت اوزههو و وجد و وجد و وجد فیه موزهتین، بعد معلوم شد که دو جاش زخمیه. این آقای شاهد اومده میگه که من دیدم که این آقا این دو تا با هم دعوا میکردن، اینم با چاقو زد بهش و اوزههو، یعنی زخم خیلی عمیقی بهش زد و شکاف برداشت و خونم جاری شد. بعد وقت آوردنش دارم بررسی میکنم میبینم دو جاش زخمیه. میگن همینقدر که دیدن دو جاش زخمیه دیگه نمیشه گفت قصاص کرد. چرا؟ برای اینکه معلوم نیست به اصطلاح در مقدار دو تا قصاص کنیم، دو تا هر دو جا رو مقدارش نمیشه معین کرد، و در عمل امکان این که به اندازه‌ای که اون به اصطلاح زخم وارد کرده است به همون اندازه مجنون علیه بتونه به جانی زخم وارد بکنه، به همون اندازه امکان نداره، اندازه دقیق رو نمیشه گرفت، بیشتر از اینم حق نداره. چون امکان این که استیفاء حق قصاص در جر به اندازه وقوع جر باشه چون امکان نداره، این تبدیل به دیه میشه. بعد میفرمان که و خطر به بال، یا خطر به بال بعضی به قول صاحب جواهر، یا نه، یا خطر به بال خود محقق رحمت الله علیه. به ذهن میاد که چرا نمیشه، دو تا چاقو بهش زده، دو تا هم چاقو بهش میزنن، خب میشه به اندازه که خود کمتر بهش میزنن که به اندازه چاقو که اول زده نباشه و قدر متیقن باشه. چرا نمیشه؟ این به سر خطر بالبال که این که شما میگید گفت دیدم که چاقو بهش زد و اوزههو، بعد دیدیم که دو جاشو چاقو زده، بنابراین این اوزههو ظاهرش اینه که یک جاشو چاقو زده، ولی ما وقتی آوردیمش داریم معاینه میکنیم میبینیم دو جاش چاقو زده شده. وقتی دو جاش چاقو زده شده نمیدونیم کدامش به چاقوی این بوده، یا از قبلن اصلا زخم بوده، ممکن یکیش از قبل از چاقو زدن باشه، ممکنه غیر باشه. اینا میگن این که اوزههو و وجد فیه موزهتین و دیدیم دو جاش مثلا به اصطلاح زخم شده، پس دیگه نمیتونیم قصاص بکنیم، قد خطر بالبال، که چرا نمیتونیم بکنیم؟ به مقدار قدر متیقن استفاده میکنیم، یعنی به مجنوع علیه میگیم شما هم حق داری دو تا چاقو بهش بزنید، منتهاش هر دوش باید کمتر از مقداری باشد که جانی چاقو زده تا قدر متیقن رعایت شده باشه. ایشون میگن و هو ضعیفون. من واقعا وقتی ضعفشم نفهمیدم چرا ضعیفون. اگر دو تا بیانه، دو تا شاهد به چشم خودشون دیدن تو این دعواها که این آقا چاقو در آورد و زد، دو تا چاقو به بازوش زد، دو تا چاقو به نمیدونم رونش زد، و بعدم میگه رعینا که ضربه فاوزهه، بعد وجد فیه موزهتین، دیدیم دو جاش زخمیه. وقتی دیدیم دو جاش زخمیه دیگه نمیتونیم به اصطلاح قصاص بکنیم. و خطر بالبال که بشه قصاص کرد، اما این ضعیفه. چرا؟ چون استیفاء به همون اندازه امکان پذیر نیست. خب من این رو درست نمیفهمم، یعنی چی؟ چرا امکان پذیر نیست؟ فرض کنید الان زیادم رخ میده، متاسفانه حالا خوشبختانه که حالا الان کمتر شده، درست من نمیدونم هم کمتر شده یا نه، میگن تو خیابون چهار مردون مسئله معروفیه، انشالله که معروفم نباشه، یعنی بچه پسرهاشون رو وقتی به دنیا میان یه چاقوی کوچکی بغل قنداقشو میذارن، یعنی آدم شجاعیه و میاد تو خیابونو حلم مبارز میطلبه. البته این مال قدیمی ها بود، ولی حالا دیگه نمیشه حلم مبارز طلبی. و اصلا این چاقو هم اصلا حالا چاقوی نامدار معروف هستیه، مال ساخت یه جایی که از شهرهای مشخص هم هست اینا. در من یادمه در زمانی که ما مسئول بودیم، من گفتم چاقوی زامندار ساخت زنجان با این خصوصیات سلاح حساب میشه و ممنوع هست و مثل سلاح های دیگه هست میشه گرفت و مجازات سلاح رو داره. گفتن یعنی چه این چربیه این چربیه؟ گفتم اکثر جنایاتی که ما داریم میبینیم واقع میشه با همین چاقوهای زامنداره و در حقیقت ساخت فرانجا هم هست، مخصوص این کار هم میسازم. بلا چاقو برای میوه خوردن و برای نمیدونم میوه پوست کندن و برای قصابی و برای کارهای دیگه زامندار لازم نیست باشه، یا اگر چیزی هم هست پیداست که اینجور کارا نمیشه باش انجام داد. حالا در هر صورت اون موقع من یادمه با دادستان و اعلام کردن، گفتم حداقل دادستان قم، من یادمه به دادستان قم گفتم شما این حق رو داری قانونن که چاقوهای زامندار رو جز سلاح حساب بکنی و مثل حملش ممنوع باشه و هر که چاقو زامندار داره میتونه ازش بگیری و مجازات حمل سلاح رو براش که در قانون داره که حمل سلاح
بکنه. اعلام کرد همه امروز بله؟ در اخبار دوستان همین مطلب رو گفتن.
بله، حالا منظورم همینه که بالاخره حالا این آقا من میخوام اینو بگم که آقا میفهمون نمیشه مجازات کرد، سور اندازشو نمیشه تعیین کرد. اولا پزشک قانونی اندازشو میتونه معین کنه، الان در حال حاضر اندازشو میتونه معین کنه. ثانیا حق به اصطلاح مجنیون علیه را چرا بگیم با پول تبدیل بکنید تا اون چاقو زننده و اون جانی به اصطلاح جری بشه و دوباره هم این کارو بکنه و بگه پولش هم میدم؟ مثلا
دیگه نداره.
بله
مجازات دیگه نداره.
نه دیگه، قصه و فل جروح قصاص متن قرآن کریم هست. اگر مرحوم شرایع میفرمایند چون گفته اوزه او، ظاهرش اینه که یه چاقو بزده، بعد که اوزه معاینه کردیم دیدیم دو تا چاقو خورده، دو جاش مثلا موزه شده، این احتمال این که یکی از این زخما قبلا بوده و ربطی نداره و کدوم از این دو تا هست نمیدونیم، بنابراین تبدیل به دیه میشه. من عرض میکنم که چرا تبدیل به دیه بشه؟ بعد خودشون میفرماین که خطر بالبال، حالا صاحب جوارم توضیح دادن که هر کسی که به این مسئله وارد میشه واقعا این به ذهنش میاد این مسئله، اما چرا ضعیف باشه؟ بعد خود صاحب هم صاحب جواهر هم شرایع هم دیگران میگن این احتمال ضعیفه که بگیم نه به اصطلاح میشه مجازات کرد، منتهاش به اقل از اون چیزی که جانی انجام داده اکتفا بکنیم. بالاخره حق مجنون علیه هست، آیه شریف هم صریحا میگه به فل جروح قصاص. من میخوام بگم این خطر بالبال رو چرا میگید ضعیفه و حتما تبدیلش میکنید به دیه و موجب میشه که جانی مسلط میشه و جانی خیال میکنه که هر جا میتونه با چاقو بزنه و بعدم بلافاصله تبدیلش بکنن به دیه، و اونم یه آدمیه که خب قلدرم هست و پولدارم هست، پول بده و به دیو دوباره فردا هم حل موارد به طلبه. نخیر، ما خطر به باله در حقیقت به نظر از نظر ما ضعیف نیست، ولو ایشون فرمودن ضعیفه و رد شدن. خب حالا این خیلی مهم نیست، این یک حمل به اصطلاح یک پرانتز حاشیه ایست که اینجا رفتن که وکزل جروحه. لبخت ما در باب قصاص و بیانه بر قصاصه که قصاص ثابت می شود با اقرار با بیانه. بیانه همین شرط داره که باید صراحت داشته باشه، اگر اجمال داشت قبول نمیشه. بعد فرمودن وکزل جروح، در کزل جروح هم ما میگیم بله باید صراحت داشته باشه، به اندازه متیقن هم باید از استفاده بشه. اما شرط دوم خیلی واضحه، هیچ بحث هم نداره، همه جا هم هست، اختصاص به باب بیانه در قتل و قصاص اینام نداره. دو نفر شاهد باید حرفاشون یکی باشه، جدا جدا هم از اینا باید سوال کرد و اگر یکیشون گفت مثلا من دیدم با شمشیر زدش، یکیشون گفت من دیدم با چاقو زدش، این بیانیه به درد نمیخوره، قبول نمیشه. یکشون میگه من دیدم توی خیابون بود، یکشون میگه نه تو کوچه بود. این چه بیانیه قبول نمیشه. یکشون میگه صبح بود، یکشون میگه عصر بود. این بیانیه قبول نمیشه. همینقدر که تو حرف شهود یک اختلافی به وجود اومد، چه زمانش، چه مکانش، چه سلاحش، چه کیفیت زدنش، هر در هر چیزش اگر یک کمی اختلاف به وجود اومد، این موجب میشه که بیانه لا بیانه بشه. پس شرط دوم در قصاص اینه که اولا دو تا مرد، ثانیاً صراحت و اجمال نباشه، ثالثاً حرفای این دوتا یکی باشه. اگر مختصر اختلافی در حرف این دوتا شاهد پیدا شد، بیانه لا بیانه میشه. این اختصاص به باب قصاص هم نداره. در هر کجا که از بیانه استفاده میشه، باید دوتا بیانه حرفاشون 100% مثل هم باشه. کمترین اختلاف موجب میشه که بیانه لا بیانه باشه. به همین دلیل هم قضات از هم جداشون میکنن که اون ندونه او چی گفته که بعد اونم بیاد مثل او حرف بزنه. جدا جداشون میپرسن و کمترین اختلاف سبب میشه که به اصطلاح هر دوشون رو کنار میزنن. صلی الله علیه و آله.